در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 71. منم جلال سعیدی هستم، میزبان شما. و شما مگه قدم رو چش رو چاره بنده گذاشتید اومدید اینجا؟ اومدید چه خوب کردید اومدید. دمتونم گم که اومدید، چون میخوایم با هم دوباره فرو بریم تو تاریخ. پس مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
خیلی وقتا پیش میاد توی خبرها و به خصوص تفسیرها و تحلیلهای سیاسی و تاریخی و اجتماعی که این بر اون بر مطرح میشن، به یه تعبیری برمیخوریم که به نظرم هممون نیاز داریم یه بار دیگه در موردش فکر کنیم و حرف بزنیم. اون تعبیرم چیزی نیست جز مبارزه خشونت پرهیز. مبارزه خشونت پرهیز برای بعضی ها فوشه، برای بعضی هم یه تعبیر مقدسه. ولی برای ما که نه صرفاً فحش دادن رو دوست داریم و نه اهل تقدیس کردن کسی و چیزی هستیم، یه مکتب مبارزاتیه که حتما باید در موردش بدونیم. اونایی که مبارزه خشونت پرهیز رو بد میدونن، اون رو با تسلیم در برابر زور یکی میدونن و فکر میکنن که حتما باید با تانک و کلاش و قناصه بری بزنی تو مخ دشمنان تا بتونی بر اونها پیروز بشی. اونایی هم که اینجور مبارزه رو میپرستن میگن نه، اگه دشمنت یه دونه چک افسری زد زیر گوشت، شما اون بر صورتت هم باید بیاری جلو یه دونه دیگه همون بزنه تو گوشت، تا یه وقت تو مسئول خشونتی که تو این صحنه داره اتفاق میفته نباشی، خدا و اینا کرده. به نظر من شاید بهتر باشه برای شناخت چنین روش مبارزاتی، به جای اینکه بیافتیم به فلسفیدن و بافندگی تئوریک، بریم توی تاریخ مصداق‌هاشو بررسی کنیم، چون اونجاست که میشه در عمل فهمید این مبارزه دقیقاً چیه و نتایجش چی بوده. شاید اصلا تو 200 سال گذشته اولین کسی که مفهوم واقعی چنین مبارزه‌ای رو مطرح کرد و تا لحظه‌ای که نفس می‌کشید هم بهش پایبند بود و بر اساس همین هم کاری کرد که دهان دنیا از تعجب باز بمونه در حدی که چند تا پشه برن توش و برگردن بیرون و چیزیشون نشه، مهاتما گاندی بود. مرد عجیب، تنها و بسیار تاثیرگذاری که به نظرم مرور زندگیش به خصوص برای ما ایرانی‌ها تو این شرایط حساس کنونی که همیشه توش هستیم خیلی خیلی واجب و مهمه، و ما هم که اصلا اینجا نشستیم کارهای واجب و مهم بکنیم دیگه. اینه که این هفته و تو این اپیزود یه سری میریم هند، مثل این جوانای رند زندگی گاندی رو میریم رو دایره از کجا؟ از ابتدا تا اند. اینجوری هاست مهندس کرام چند گاندی، که حالا بعدم میشه همین مهاتما گاندی خودمون، تو سال 1862 میلادی توی یه خانواده‌ای به دنیا اومد که تبار بازرگان تور داشتن. این تبار خانوادگی و این که از کدوم طبقه باشی به خصوص اون موقع خیلی خیلی مهم بوده توی هند. چرا؟ چون در اون دوران جامعه هند به طرز عجیب و میشه گفت فجیعی طبقه بندی شده بوده. یعنی چی؟ یعنی اون موقع اونجا اگه شما عضو یکی از چهار طبقه برهمنها یا روحانیون، جنگاوران، صنعتگران و در انتها کشاورزان و بازرگانان بودی که خب بودی، همه آدم به حساب می بردن، تو از یه حقوق نیم بند آدمیزادی هم برخوردار بودی. ولی اگه خدا بی نکرده زبونم لا چشمم کف پام از این چهار طبقه می افتادی بیرون، دیگه حسابت با کرام الکاتبین بود که ورژن هندی کرام الکاتبین فکر کنم بشه همون ببر بنگال. حالا جالبه که اون موقع بخش زیادی از جامعه هم همینا بودن که بهشون میگفتن نجس‌ها، که می شدن کارگرها و کسایی که از خودشون زمینی مال و منالی چیزی نداشتن و به همین دلیل هم دور از جون شما نجس به حساب می اومدن. اونا حتی اجازه نداشتن به معابد وارد بشن یه دعایی چیزی بخونن. مثلا آب چیه؟ آب هم حق نداشتن از منبع آب اون چهار طبقه مثلا غیر نجس بخورن، یا مثلا در کنار اونا غذا بخورن که هیچ. یه نموره اگه رو می دادی حتی حق نفس کشیدن هم از این بنده خدا می گرفتن. تو این وضعیت این آقای گاندی قصه ما توی خانواده‌ای به دنیا اومد که از شانسش حالا جزئی بود از اون چهار طبقه، بنابراین گاندی و خانواده‌اش از این حیث مشکلی نداشتن. مادر گاندی هم خیلی زن مؤمن و مذهبی و رئوفی بود و پیرو یه آیینی که اصلا طبق اون همه افراد باید مادرزاد یا خار باشن و به هیچ موجود زنده ای آسیب نرسونن برای سیر کردن خودشون. میگن حتی آخوندای این دسته مذهبی ماسک میذارن جلوی دهنشون که از نفسشون که از حلقشون میاد بیرون این موجوداتی که تو هوا معلقن آسیب نبینن. نمیدونم شاید اینا از نظر خودشون خیلی نفسشون بدبو بوده، میخواستن این موجودات نادیدنی هوازی رو مورد نفس آزاری قرار ندن. خب یکم پیاز کمتر میخوردیم بهتر نبود؟ ماسک و اینا جواب نمیده و همیشه. خلاصه این بزرگواران در این حد وارسته هستن و در قید مال دنیا هم نیستن، در حدی که میگن راهبای مردشون حتی به لباس هم اعتقاد ندارن و عزیزان در حالی که کاملا برملا و در حدی که پاندول ساعتشون هی این بر اون بر میشه تو معبد میرن و میان و هی عبادت میکنن اصلا به این فکر نمیکنن که باقی منده های خوب خداشون چه گناهی کردن که هی باید برملا شدن اینا رو تحمل کنن. آخه لامصبیتی که پارچه است دیگه، بکش دور خود دیگه. خلاصه اینا در یه ماتریکس دیگه ای هستن دوستان، بهتر خیلی دنبالشون نریم چون یوه ما هم از ماتریکس خارج میشیم، لخ میشیم و برملا میکنیم دیگه. حالا بیا و جمعش کن. به هر حال جناب گاندی در چند خانواده عجیب دنیا میاد و یهو به 13 سالگی که میرسه میبینه دومات شده. یعنی گاندی 13 ساله به خودش میاد که میبینه بزرگتراش زیر بغلشو گرفتن بردن سوار یه کالسکی منگوله داری کردنش که از اون ورشم، یعنی از اون درشم، با همین شرایط یه دختر بچه 13 ساله رو آوردن سوار کالسکی کردن. و اینجا بود که گاندی تنها زن زندگیش که تا پایان عمرش هم همسرش بود رو ملاقات کرد و یک دل نه صد دل عاشق چه از کنم ولی همبازی زنش شد. پیش خودش گفت چه همبازی خوبی، حالا از این به بعد با این دخترم بازی میکنم دیگه، چش کن مگه. آخه خب 13 سالهای 150 سال پیش مثل 13 سالهای الان نیستن که توی اینستاگرام برای هم ویدیوهای تهدیدآمیز میذارن که این یکی میگه کام بیست رفته با نیلوفر بستنی خوردی و دل من شکستی، حالا منم میرم با بابک داداشت املت میخورم تا بفهمی بیوفایی چقدر بده. نه، اونا چشم گوششون خیلی بسته بوده، در حقیقت خیلی چشم گوش نداشتن اصلا ایوونکی‌ها، در حدی که خود گاندی میگه من مثلا وقتی میخواستم به همسرم اقتدارمو نشون بدم اون موقع بهش میگفتم حق نداری بری با اون بچهای کوچه بغلی بازی کنی، اونم لج میکرد میرفت با همونو بازی میکرد. و اون موقع متاسفانه این زوج خیلی تازه تأسیس بیشتر سر همین چیزا با هم قهر بودن. ولی خب ساعت میلیون ها بار نواخت و اینا بالاخره وسط همین خاک بازی هاشون با هم بزرگ شدن تا اینکه بابای گاندی حالش بد شد، افتاد تو بستر مرگ، در حدی که دکترها دیگه ازش ناامید شده بودن. ولی گاندی قصه ما هم نشسته بود سر بالین باباش، هی ازش پرستاری میکرد و بهش میرسید و هی کارهای باباش رو رد و فرد میکرد، تا اینکه بعد از چند روز پرستاری بی وقفه از بابا دیگه گاندی داشت پرستاری بالا می آورد رسما. بابا خسته شده بود دیگه بچه، تا اینکه بالاخره عموش رسید و گاندی بابا رو سپرد دست عموش و گفت عمو جون شما یه دقیقه کارو دست بگی، من یه دقیقه برم یه سر به خانوادم بزنم، زنمو ببینم دیگه چه خبر پدرم در اومد. اینجا بود که گاندی سراغ همسرش رفت و ظاهرا این فشار روانی پرستاری بیوقفه از باباشو دلتنگی برای همسرش خیلی زد بالا و اینا مشغول شدن حسابی رفت دلتنگی و تلافی اون سالهای بازیگوشی رو در می آوردن و خلاصه مطالعات خودشون رو آغاز کرده بودن که یه در اتاقو زدم با بچه ها دارن رفت دلتنگی می کنن دیگه، کی می تونه باشه این موقع شب؟ گاندی یه پارچه می دازه رو خودش و میاد بیرون که بهش خبر می دن گاندی بابات مرد. بابا اینجوری خبر مرگ بابای طرفو بهش میدین در اون حال با این سرعت؟ خب میذاشتین یه سقرا کبرایی میکردین اینا کارشون تموم میشد، حالا یعنی روح مرحوم بلا تکلیف میمون تو ملکوت اعلی اگه به این نمیگفتین همون دقیقه؟ یه دقیقه دندون رو چیزتون همون لوزالمعدتون بذارید که بنده خدا دیگه عمرش تموم شده، ولی اینجا بچه‌ها مشغول کار بودن. خلاصه همین باعث میشه این بنده خدا گاندی تا سالها از وجدان داشته باشه که اگر من بس شهوت نفسانی خود در اون لحظه غلبه کرده بودم میتوانستم تا آخرین دم بس سر بابین بابام باشم و در حالی که من داشتم آن کارها بد را میکردم بابام مرد و شاید اگر من اون موقع مشغول نبودم بابام نمیمرد. از این حرف خلاصه درجه عذاب وجدان بزرگوار در حدی بوده که حتی بعد که همسرش بچه رو سقط میکنه هم همه رو میذاره پای گناه خودش که باباشو در لحظه مرگ تنها گذاشته و این ماجرا میگذره. و تازه 2 سال بعد از اینه که گاندی تازه دیپلم میگیره و وقت ادامه تحصیلش میشه، تازه به مقاطع بالاتر، یعنی مثلا دانشگاه و اینا. همچی بچه‌ای بوده این آدم و توی همچین فضایی بوده که تازه گاندی جوان پای به دنیای بزرگسالی میذاره. صبحت را سونا سونه تیری پایر صبحت را سونا سونه تیری پایر صبحت
तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के दर्द सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा
مادر گاندی از این مادرها بود که میگفت من فرش زیر پامو هم که شده میفروشم ولی پسرم رو میفرستم بره خارج درس بخونه پیشرفت کنه باعث افتخار خانواده بشه. خارج هم اون موقع برای هندیا فقط انگلستان بوده دیگه، یعنی از مرز هند که خارج میشدی شما وارد انگلیس میشدی، وگرنه که اصلا قبول نبود، جای دیگه میرفتی میشد حومه هند نه خارج. بس همین خوزستانی عزیز خودمون که میگن تهران مثلا حومه شمالی خوزستانه. خلاصه خانواده قرض و قوله میکنن و قرار میشه گاندی با کشتی بره انگلیس درس بخونه. منتها مشکل چی بود اینجا؟ اینکه وقتی گاندی میخواست بره خارج بمونه اصلا معنیش این نبود که زنش هم باید به خودش میبرد، که دقیقاً مثل مادر و خواهر و برادر و عمو و دایی باید با زنش هم خداحافظی میکرد و تازه جلوی دیگرانم عیب بود اگه میخواستی بغلی یه ماچی موچی چیز بگیر از زنش رو خداحافظی کن. اینه که در خفا رفت با زنش خداحافظی کرد، نمیدونم نتیجه شد و خدا رو شکر در اثر این خداحافظی کسی اینو میدونیم که فوت نکرد، ولی به صورت علنی با بقیه خداحافظی کرد و میخواست سوار کشتی بشه که علمای اون آینی که اینا بهش معتقد بودن یا یادشون اومد که او طبق تعالیم ما رد شدن از آب اقیانوس هم کار بسیار زشت و نکوهیده‌ای بود و هر کی که از آب سیاه اقیانوس رد میشد مستوجب عذاب نمیدونم چی میشد. گاندی وقتی با این مانع مواجه شد یکی از اولین گاندی بازیای زندگی شد در آورد و گفت بشین ببینیم بابا حال نداری و سوار کشتی شد و رفت از آب سیاه رد شد و مستوجب عذاب الهی هم نمیدونم شد نشد، ولی حالا یه ذره جلوتر دربارش حرف میزنیم که چی شد. خلاصه رفت لندن با هزار تا مشکل بدبختی اونجا 3 سال درس وکالت خوند و برای خودش وکیلی شد، اما وقتی داشت برمیگشت دوباره به وطن تازه فهمید که ای بابا مادرش هم توی این مدت فوت کرده. حالا مرگ مادرش یه طرف، کنار اومدن با اعضای فرقه به خاطر معصیت گذشتن از آب اقیانوس هم یه طرف دیگه. اما خوشبختانه دین اونا هم مثل اکثر دینای راه فرار اینجا گذاشته بودن و قرار شد گاندی رو ببرن تو رودخونه یه قصدی بکنه یا آبی بمال به سر کلش و یه شامی هم بده به اعضای فرقه و روحانیون عزیز و مثلا توبه کنه. خب از اول بگید یه شام میخوایم اینقدر مردم رو اذیت نکنید دیگه، بابا بچه رفت پیشرفت کرد. خلاصه این دوره هم میگذره، ولی گاندی مثل دوران نوجوانیش هنوز بسیار خجالتی و کم اعتماد به نفس بود و کلا تو کار وکالت توی کشور خودش هند هم خیلی توفیقی نداشت، چون که درسی که خونده بود بر اساس قوانین هند نبود که طبق قوانین حقوقی بریتانیا بود. اینه که تو 24 سالگی پیشنهاد کاری دریافت کرد از شرکتی که توی آفریقای جنوبی شعبه داشت و برای یه پرونده حقوقی اونجا اون شرکتی دستیار وکیل می‌خواست. خب آفریقای جنوبی هم اون موقع مستعمره انگلستان بود و از طرف دیگه یه جامعه هندی بزرگی هم اونجا وجود داشت، ساکن بودن و همینا باعث شد که گاندی اون پیشنهاد رو قبول کنه و حالا سر از دوربان آفریقای جنوبی در بیاره. گاندی وقتی اونجا رفت کت و شلوار همشی و تو کشتی خیلی شیکی تن می‌کرد، ولی هنوز روی سرش عمامه هندی داشت. اونجا با همین سر و وضع به همراه وکیل اصلی پرونده رفتن دادگاه و وقتی قاضی سفیدپوست اهل آفریقای جنوبی دادگاه چشمش به این عمامه افتاد شاکی شد، با یه لحن بدی از گاندی خواست که اونو برش داره. گاندی هم گفت نمیخوام. قاضی هم گفت پس بفرما از دادگاه برو بیرون و خلاصه به همین دلیل از دادگاه اخراج شد. تازه گاندی که فهمید که کجا اومده، شرکتی که گاندی براش کار میکرد گفت خب پس اگه اینجوریه نمیخوای عمامتو برداری بیا بفرستیمت بری شهر دیگه دنبال یه پرونده دیگه. مثلا رفتن یه بلیت درجه یکی قطارم براش خریدن که راحت مسافرت کنه. گاندی هم خیلی خوشحال و شیک میره میشینه تو واگن درجه یکی قطار و قطار را میفته که یوهو متوجه صدای اخ و پیف میشه. اولش احتمالا فکر میکنه کسی خودش رو راحت کرده و بقیه رو ناراحت، ولی بعد دید باقی سفیدپوستان و واگن دارن چپ چپ بهش نگاه میکنن. اولش احتمالا گفته من که درزم دم دستم، نشتی مشتی هم ندارم و خلاصه سوء تفاهم شده. مرد سرتو بگیر بالا، تو هیچ بوی بدی از خودت بل ندادی، دل قوی دار. که یهو یکی از مسافرای سفیدپوست دنبال ته منای بومیدی قطار پا میشه به اعتراض که چرا این چی کار میکنه تو واگن ما برترین ها، یعنی چی که این با این رنگ پوستش اومده قاطی ما خوبا و اینا. که مامور قطار هم میاد خیلی بد از گاندی میپرسه تو بیجا کجی چجوری اومدی تو این واگن درجه یک سفیدپوست نشینو؟ اصلا هم مهم نیست که بلیط اینجا رو داری یا جای تو به خاطر نژادت و رنگت تو واگن‌های درجه 3 قطار، نه اینجا که همه رنگشون سفیده. گاندی هم دوباره اون رگ گاندی بازیش میزنه بالا و میگه نه من جام همینجاست، چون بلیط هم مال همینجاست. خلاصه این منجر میشه به این که نصف شب تو بیابون بنده خدا رو پرت میکنم بیرون از قطار. خلاصه ببینید چه وضعیت نجات پرستی عجیبی تو آفریقای جنوبی اون موقع هم برقرار بوده. اون موقع هندیایی که توی آفریقای جنوبی زندگی میکرد تقریبا از همه حقوق یه شهروند عادی محروم نگه داشته شده بودن و همین باعث میشه یواش یواش گاندی هندی ها رو دور خودش جمع کنه و براشون در مورد حقوقشون حرف بزنه. همین موقع و در همین وسط یه لایحه تو مجلس اونجا مطرح شد که بر اساس اون قرار بود حق رأی دادن رو کلن از هندی های اونجا بگیرن. گاندی یه کمپین بدون خشونت علیه این لایحه را انداخت، ولی خب به جایی که نرسید این اعتراض، ولی باعث شد یواش یواش اون گاندی معترض و معتقد به مبارزه بدون خشونت اولین بناهای شخصیتش گذاشته بشه. شیوه و شعار مبارزه بدون خشونت گاندی طبق گفته خودش اون موقع فتح خشونت با استفاده از عشق بود. یعنی شما برو تو شکم زورگو، هیچ خشونتی نکن، خشونت اون رو هم تحمل کن، ولی از حرف به تو اون ایده و آرمانی که داری کوتاه نیا. خیلی هم به نظر کار سختیه این خدایی. تو این مدت گاندی یه سفر رفت به هند و وقتی داشت برمیگشت زن و بچه رو هم با خودش آورد، ولی نه اینکه سر نخواستنش بین نژاد پرستای آفریقای جنوبی دعوا بود، اینه که اجازه خروج اونا از کشتی رو برای 23 روز ندادن. بعدم گاندی یه جوری خلاصه موفق شد زن و بچه‌شو بفرسته پیاده بشن و برن تو شهر و خودش هم جداگونه رفت وسط اونایی که می‌خواستن بزننش و تا میتونست ازشون کتک خورد و میگن تقریبا این معجزه بود که اونجا کشته نشد و یه سری آدم کمتر نجات پرست تونستن فراریش بدن. و خلاصه اینجاهای زندگیش بود که دیگه خیلی خیلی زندگی عارفوار و وارسته و مهربون و دور از خشونت خودش رو شروع کرد، در حدی که مثلا یه هم میومد خونه میگفت خانم از امروز ما تو خونمون یه عضو جدید داریم. زن بنده خدا میگه وا نکنه این فلان فلان شده رفت در قیاب من یه بچه دیگه پس انداخته پدر سوخته و اینا. ولی کاش اینجوری بود. داستان این بود که مثلا گاندی سر راهش یه آدم بی خانمان مریض رو دیده بود، گفته بود جایی نداری زندگی کنی عزیزم، بیا از امروز بری خونه ما باش، اصلا چی دخل منو نمیذاریم دور هم میخوریم دیگه. خانم گاندی هم که خب طبیعتا بار همه این دلبخشی‌ها و محبت‌های افراطی گاندی به مردم روی دوشش بود، خیلی شاکی بود از این بس تا اینکه وقت برگشتن به هند رسید و هندیای آفریقای جنوبی چون دیگه خیلی عاشق گاندی شده بودن کلی طلا و جواهرات آوردن هدیه دادن بهش. و خانم گاندی هم پیش خودش که خب حالا من اینجا انقدر بدبختی کشیدم، ولی باز خوب آخرش یه سری طلا و جواهر واسمون موند. ولی وقتی برق سفارش برید خانومی که گاندی برد تمام طلاها رو به انجمن خدمات رسانی به هندی ها بخشید و زن بنده خدا یه گوشواره چیه گوشواره هم براش تمونده بود. بالاخره بعد از بیش از 2 دهه زندگی در آفریقای جنوبی گاندی به هند برگشت. اما یکی از تصمیم‌های عجیب و جنجالی که اون موقع تو سن 37 سالگی گرفت این بود که به اطلاع عموم ملت ویجیتریان پرور هند میرسانم که از این لحظه تا پایان عمر بنده گاندی قسمت‌های مطالعاتی بدنم تعطیله و من روابط جنسی رو برای خودم تعطیل اعلام میکنم. ولی یکی نیست که بهش بگه که خب مرد حساب شما در مورد خودت این تصمیم رو گرفتی، همسرت چی بنده خدا، اون چرا چیکار کنه آخه ایوونه کی. ولی خب دوستان داریم در مورد سال 1906 صحبت میکنیم دیگه، اون موقع مردم اول تصمیم میگرفتن بعدش هم هنوز فکر نمیکردن تازه. و بعدن هم معلوم نیست چی شد که استاد گاندی تصمیم گرفت برای خودش یه چالش مطالعاتی برگزار کنه تا به خودش ثابت کنه که چقدر بر نفس خود مسلطه. چی کار کرد؟ گفت من میرم میخوابم توی یه اتاقی لخت و عور میشم، شما هم زحمت بکشید چند تا دختر جوان رو هم لخت و عور بفرستین تو اتاق دور و بر من دراز بکشن تا من ببینم چقدر بر نفس خود غالبم. این آزمایش انجام شد و گاندی به شکل یوسف وار بر نفس خود غلبه کرد و اون زلیخاهای برهنه دست نخورده از اتاق اومدن بیرون. باریکلا واقعا فکر کنم بزرگوار جای خون کافور مایی تو رکای جریان داشته بگن که اون میشه. تازه بعد از این بود که حالا یه اتفاقی افتاد که باز مبارزاتی گاندی توی هند رو یه جورایی کلید زد. چی شد؟ خب هند اون موقع به شدت مستعمره انگلستان بود و همه چی اونجا در دست استعمارگرا بود دیگه. اینه که حالا تازه عزیزان انگلیسی قانونی گذاشتن که همه هندی‌های بالای 8 سال باید مثل مجرما انگشت‌نگاری بشن و اطلاعاتشون ثبت بشه و یه برگه بگیرن که بدون اون برگه اصلا نمیتونن از خونه بیرون بیان. گاندی گفت اینجوریه، پس منم به تنظیمات گاندیگریم برمیگردم و این کارو نمی‌کنم. و خلاصه کارش به خاطر این سرپیچی به زندان افتاد و البته تعداد زیادی هم به پیروی از رو این کارو کرده بودن، یعنی انجام ندادن اون انگشت‌نگاری و اینا رو، و اونا هم زندانی شدن و همین مسئله اسم گاندی رو همینجوری به شکل بهمنوار توی جامعه استعمارزده و فقیر هند مطرح کرد و تازه خیلی از هندی‌ها فهمیدن که میشه به استعمارگرا نه هم گفت و البته خزینه هم داشت این مسئله دیگه. انگلیسی‌ها هم تازه فهمیدن که یه جریان خیلی قوی اعتراضی داره تو جامعه هند راه میفته و طبیعتاً تصمیم اولشون سرکوب این جریان بود. تو دوران جنگ جهانی اول یه قانون بسیار ظالمانه رو اینا وضع کرده بودن توی هند که بر اساس اون هر هندی یک کلمه هم اگه از بعض موجود انتقاد کنه یا مطلبی بگه و بنویسه که به دم بخره اونا بگه الف، بدون هر گونه محاکمه و بررسی باید میفتاد زندان. چرا؟ چون وضعیت جنگی بود و شرایط چی بود؟ شرایط حساس کنونی. منتها بعد که جنگ جهانی هم تموم شد این جلبای این قانون رو ادامه دادن و اینجا دوباره گاندی بازیشو شروع کرد و یکی از طولانی ترین مبارزات بدون خشونت خودش رو کلید زد. کاری که کرد چیزی بود که به نظر میاد میتونه کمر هر سیستمی رو بشکنه، اگه البته کامل درست اجرا بشه و اون چیزی نبود جز اعتصاب عمومی. گاندی مردم رو دعوت کرد به اینکه همه در یک روز به خصوص کار و کاسبیشون رو تعطیل کنن و تو خیلی از شهرها این عمل بدون خشونت برگزار شد، ولی خب بودن شهرهایی هم که توش مردم دیگه رد دادن و ریختن، مثلا مدیر یه بانک انگلیسی رو کشتن و چند تا انگلیسی دیگه همین وسط کشته شدن تو جاهای مختلف و انگلیسی هم دیگه گذاشتن پشت ماجرا و خشونت حسابی بالا گرفت برخلاف خواسته کی؟ رهبر این اعتراضات، آقای گاندی. تو همین اعتراضات بود که توی یه پارکی تو پنجاب عملاً انگلیسی‌ها مردم معترض رو به رگبار بستن و صدها نفر رو کشتن که هیچ، یه اتفاق دیگر رو هم بهانه کردن تا هندی‌ها رو بیشتر تحقیر کنن. اتفاق این بود که یه جای دیگه شهر هم یه سری از مردم ریخته بودن سر یه خانم معلم انگلیسی و حسابی ایشون رو تا سرحد مرگ کتک زده بودن. و در تلافی این اقدام ژنرال انگلیسی مربوطه به سربازاش دستور داده بود هر هندی که می‌خواست از اون خیابون، یعنی محلی که این خانم اونجا کتک خورده بود، رد بشه، باید اون هندیه 4 دست و پا از اونجا رد میشد. و خلاصه ماجرا حسابی پیچید به خودش. گاندی به شدت با خشونت از هر طرفی مخالف بود، کماکان حتی از طرف مردم هند، و هر جایی هم که احساس میکرد حتی طرفدارای خودش دارن خشونت میکنن سریع هم محکوم میکرد و هم در حدی به این مسئله مقید بود که یه بار که دیگه دید ماجرا داره از دست در میره کلن مبارزات رو متوقف کرد. میگن توی این مقطعی که گاندی مبارزاتش رو به خاطر افزایش خشونت متوقف کرد، در حد هندیا به پیروزی و بیرون کردن انگلیسی ها نزدیک بودن که واقعا فقط یه هول لازم داشت که هولش بدن انگلیسی ها بیافتن بیرون، تا اینکه مردم ریختن توی یه کلانتری، یه سری پلیس رو که قبلا بهشون حمله کرده بودن رو کشتن. اینجا بود که گاندی اعلام کرد مبارزه رو متوقف میکنه و دیگه ادامه نمیده، چون این کشت و کشتار نشون میده ما، یعنی هندیا، هنوز آماده استقلال نیستیم. یعنی چی ریختین دارین همو میکشین آخه؟ خیلی عجیب بوده این کارش. مثلا فکر کنید موقع سال 57، یعنی خمینی مثلا میمد باسن مبارک رو بر توسن رهبری مملکت میذاشت و اون موقع یهو اعلام کرد خشونت ممنوع و اعدام و غارت رو منع میکرد، به جای اینکه خودش بره اون بالا بشینه و امثال خلخالی و لاجوردی و باقی شرکا رو بندازه به جون مردم، و به جای اینا مثلا عفو عمومی اعلام میکرد. اصلا فکر کنم در این صورت کل مسیر اون انقلاب 57 عوض میشد. البته خب واقعا من از روح گاندی عزیز عذر میخوام که اسم خمینی رو کنارش آوردم. بابا اون یارو انقدر شنگول و منگول بود که یه مش دانشجوی درب و داغون ریختن اون موقع سفارت یه مملکت دیگر رو گرفتن و غارتش کردن و کارکنانش رو هم به گروگان گرفتن. تازه این برگشت گفت این انقلاب دوم است، در حالی که چندین دهه قبل از اون یه مرد عجیب و مبارز و خشونت‌گریز در هند، یعنی همین گاندی خودمون، با سلوک و روش خودش به همه مردم دنیا و به تاریخ هستن به بهترین شکل درس مبارزه بدون خشونت رو داده بود که هدف وسیله رو توجیه نمی کنم. من نمی خوام به هر قیمتی و با کشت و کشتار انگلیسی ها رو بیرون کنم و خودم بشم رهبر. ما با خشونت به جایی نمی رسیم. ایها الناس، خون به خون شستن محال آمد محال. اصولا البته رهبرایی مثل گاندی که برای خودشون هیچی نمیخوان و اهل خشونت نیستن ولی حاضرن برای هدفشون تو دهن اژدها هم برن ولی به دک و دهن اژدها آسیب نرسونن، کارشون خیلی سخته. چون حتی گاهی خیلی پیش میاد که این همه خشونت پریزی و مدارا با دشمن خونریز حوصله طرفدار خودشون هم سر میبره. گاندی هر جا هم که با وضعیتی که پیش اومده بود مشکل داشت، تنها کاری که میکرد این بود که روزه میگرفت، چیزی که به حساب امروز ما میشه بهش گفت مثلا اعتصاب غذا. و گاندی بارها تو دوران مبارزاتش این کار رو کرد و تقریبا هم همیشه جواب میداد این کارش، یعنی هی میگفتن گاندی در اعتراض به فلان چیز روزه گرفته، بعد چند روز همه میگفتن خب چون گاندی روزی گرفته ما هم رویمون رو عوض میکنیم به احترامش و دمشونم گرم. منتها استقلال هند و رفتار بریتانیا از این کشور هم به دلیل همین خشونتی که تو بطن جامعه تنیده شده بود وقتی اتفاق افتاد برای گاندی اونجوری که باید دلچسب نبود، به خاطر اینکه عملا اون موقع به تحریک انگلیسی ها و مسائل دیگه مسلمون های هندی و هندوهای هندی هم به جون هم افتاده بودن و چندین بار طرفین زده بودن همدیگر رو خونین و مالین کرده بودن و همین امر هم باعث شد استقلال هند از انگلیسی ها به جدا شدن بخش های مسلمون نشین این کشور رو تشکیل کشورهایی مثل پاکستان و بنگلادش منجر بشه. و شاید باورتون نشه بعد از استقلال یه بار که گاندی توی یه مراسم نیایش شرکت کرده بود و دو تا از نوه های خانوادهش زیر بغلش رو گرفته بودن و داشتن میبودنش تا بتونه مثلا نیایش کنه، یه هندو یعنی یه فردی از فرقه خودش پرید جلو، اول بهش تعظیم کرد و بعدم هفتیر کشید و چند تا گوله به سمت گاندی شلیک کرد که همین هم منجر به مرگ این مرد بزرگ و تاثیرگذار و عجیب شد. یعنی گاندی رو عملا دشمنانش که مثلا انگلیسی ها باشن نکشتن، یا مثلا مسلمان ها که دل خوشی از هندوها نداشتن نکشتنش. یکی از افراد تندرو فرقه خودش به خاطر همین مدارایی که با همه از جمله مسلمان ها داشت این مرد رو به قتل رسوند. و البته خب گفته میشه که این اواخر عمرش گاندی به خاطر اون همه روزه‌ای که میگرفت و هرس و جوشی که از دست مردم میخورد وضعیتش طوری بود که از خداش بود که بیاد بزنه بکشتش راحتش کنه. جالب بدونیم که تنها بعد از کشتن گاندی توسط اون هندوی متعصب تندرو بود که جامعه هندی چک افسری همچی تند و سه خورد و شوک این ترور باعث شد که جامعه از خودش بپرسه ما داریم به کجا میریم؟ یعنی حتما باید بنیانگذار مبارزه بدون خشونت خودش وسط اون بکش بکش و تعصب کشته میشد تا مردم بفهمن که ای بابا ما داریم چی کار میکنیم با خودمون. واقعا همینا، یعنی توی هند بعد از کشش شدن گاندی بود که یه آرامش نسبی برقرار شد و خاکستر جنازه گاندی رو در 4 رودخونه در 4 نقطه متفاوت این کشور عظیم ریختن تا اگه خدا بخواد بالاخره هندیا معنای آزادی و خشونت پریزی توامان رو یه کمی درک کنه. پس مبارزه بدون خشونت که گاندی تعریف میکنه اینه که بری تو صورت دشمن شجاعانه وایسی ولی اون هر کاری کرد تو وارد چرخه خشونت نشی. این نسخه کسی نمیتونه برای همه جا و همه موقعیت ها تجویزش کنه، اما وقتی میفهمیم که با این روش مبارزاتی به خصوص اون قسمت اعتصابش میشه با کمترین هزینه و کشت و کشتاری مملکتی رو نجات داد، شاید بشه یه کمی به اندازه یه ارزن به آینده امیدوارتر بود. ولی خب همچین مبارزاتی و رسیدن به چنین پیروزی هایی به روح های بزرگی احتیاج داره، به مهاتماها. مهاتما لقبی بود که تاگور شاعر بزرگ هندی به گاندی داده بود و معنیش روح بزرگ، و واقعا هم باید خیلی روح سایز بزرگی داشته باشی که بری با یه خشن مبارزه بدون خشونت بکنی، ازش ضربه بخوری، ضربه ها رو تحمل کنی ولی در عین اینکه خشونت نمی کنی حتی یه قدم هم به عقب برنگردی. من از این روحا کم سراغ دارم تو زمونه خودمون، شما رو نمی.
تمام زندگی تو دادی تا که تمام زندگی تو پس بگیری، هزارون بار از اول شماردی، هزارون بار مردی تا نمیری. دلت میخواد جهانی رو ببینی که توش ناحق حریف حق نمیشه، میشه خندید و خندون دسته دل و هی ساده دلی احمق نمیشه.
خب ممنونم که اپیزود 71 رو هم تا منتها الیه تهش گوش کردید. اینو بگم تا یادم نرفته که زندگی یه آدمی مثل مهاتما گاندی واقعا خیلی پرحادثه است و من از خیلی از رویدادهای زندگی این آدم مدعو شدم بگذرم و بیشتر به قسمت‌هایش بپردازم که شاید کمتر شنیده شده باشه، ولی خوشبختانه محتوای پادکستی و کتاب و فیلم و اینا کم تولید نشده در مورد زندگی گاندی که اگه دوست داشتید تولید برید از اونها استفاده کنید. ما فرصتمون متاسفانه در شوخی با تاریخ در همین حد بود که امیدوارم تونسته باشم لب به کلام زندگی این مرد رو بگم براتون، ولی این باعث نمیشه که شما لب به کلام رو به لب به جلال ترجیح بدید و شوخی با تاریخ رو به دیگران معرفی نکنید. به قول یکی از رفقا توی کست باکس، حالا اگه میرید تو پادکست‌های دیگه دوردوراتون رو میزنید، خب بزنید، ما هم میزنیم، ولی به هر حال هر وقت که دوردوراتون تموم شد دنبال یکم آرامش بدید، برگردید همینجا و از همین نقطه شروع کنید به معرفی شوخی با تاریخ به دیگران، تا خمس زکات گوشتون هم پرداخت کرده باشین. مشغول زنبت مشغول دنبت چیه اونو من نشید، وگرنه که میشینم رو به قبله نفلتون میکنم، شبا میام به خوابتون براتون شکلک خلخالی در میارم. ببین چه خطرناکم من. یوه، حتی یکی از دوستانم گفته بود تو کامنتا که من موقعی که دارم خونه رو تمیزکاری میکنم به شوخی با تاریخ گوش میدم. چرا که نه، اصلا شوخی با تاریخ پادکست یه چند منظوره که همه این کارا رو میشه کرد در زمان گوش دادن بهش. البته حالا همه این کارا رو نه دیگه، بعضی کارا یکم تمرکز میخواد، فکر کنم صدای من تو گوشتون باشه کلا نمیشه که بشه. تشکر میکنم از شهرام ابراهیمی به خاطر مستر و میکس و تیتراژ این پادکست و دیگه فکر کنم بس دیگه، شما هم خسته شدید میخواهید برید، ولی اگه میخواهید برید از کنار برید، مبادا لباستون بمجا جاهای تیره و تار و چرک و خشونت زده تاریخ بسابه.
صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
واسه بی تا بی روزای پر از حسرت و آه، واسه بی خوابی چشمای تره خیره برا، واسه سنگین یا بار غم تنگ غروب، واسه دلگیری بارون شب غربت ما، واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد، تب پرشور نوشتن یه شروع تازه شد، میخوام قسم و بدونن همه شب زده ها، قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد، قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد، به حجم قفس گذشته ها بذار زیبایی حسه بشه متن قصه ها، بشه الهام یه شعر و بشه نقشی روی بوم، بشه نغمه های ساز و نفس ترانه ها، واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد، تب پرشور نوشتن یه شروع تازه
پاره شد، میخوام قسمو بدونن همه شب زده ها قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد، قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شب و دست خودم نیست، فکرم میره پیشه، توی این نفر شاید یه حسایی کیشه، آدم تن و عریفه، شب بارونی نمیشه، هنو میره دلم استرد که میاد تو شخصه، هنو دوری تو یکی برا من کشنده، هنوزم حرف تو با هرکی میشینم، هنو جای تو سفته کف سینم، ببین صد روز دیگه منم اینم، هنوزم حرف تو با هرکی میشینم، هنو جای تو سفته کف سینم، ببین صد روز دیگه منم اینم. چشمای قشنگ تو رو قابش کنم، تو یه کاری کنی من صد تا حسابش کنم، هرچی از قبل تو سرم بود خرابش کنم، میکنه حست طریقا نه جایی حست ندیدم، شب و رو فکرت پریدم، هنوزم حرف تو با هرکی میشینم، هنو جای تو سفته کف سینم، ببین صد روز دیگه منم اینم، هنوزم حرف تو با هرکی میشینم، هنو جای تو سفته کف سینم، ببین صد روز دیگه منم اینم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
پنجره یه عکسیم که برعکسمون دیگره، منم کهنه سنگی سیاه و سفید، تو اما سنم توی این پورتره، بپر توی تختم از اوج خیال،
با هم را بیا که شب بگذره، نزن ضد حال و خرابم نکن، نزار مسیح از سرم بپره. بهت گفته بودم نزار بشکنه دلی رو که از شیشه نازکتره، شکستی دلم رو فدای سرت، به با خورد شیشه توی پاس نره. بل نداری، نور دل نداری، نگاهت کره، برات گریه کردم توی فکرام، چشام خشکه اما پیشونیم تره. رها کن خودت رو، بگیر دستمو، دلم رو دوباره نکن دو دره، کنارم بمون و نگاهم نکن، میترسم که اشکام تو چشمات بره. بهت گفته بودم نزار بشکنه دلی رو که از شیشه نازک تره، شکستی دلم رو فدای سرت، به پا خورد شیشه توی پات نره. بهت گفته بودم نزار بشکنه دلی رو که از شیشه نازک تره، شکستی دلم رو فدای سرت، به پا خورد شیشه توی پات نره.
جای تو گذاره، از حالت با دلم چرا خبر ندارم، دور از تو هر نفس مرا هجوم درد است، جز دردت هم دمی دیگر چرا ندارم. من تو
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
رادیو فردا، یادتون نره.
شنیدی میگن عشق دارن تو رو میگن آیش، مگه من آنه میخوایش، یه وقت نری یا نیایش. یه چیزی میگم بهت، کسی یارو ندی تو قلبه، میتونی بنده نفسم بهت، نذاری کسی بره سمتت. بیام مثل اون قدیما، بازم عاشقم باش، کاش بشی همونی که دلم میخواد، جونم رو بدم باش مثل اون قدیما، یا حالم رو عوض کن تو همین من عاشق، بیا همون روزا رو عوض کن. تو بگیرم من بمیرم، آسمون اگه زمین بیاد، دل من میخواد باشه با تو، یکی یه دونمی نمیخوام بگیره برام کسی جا تو، بیا مثل اون قدیما، بازم عاشقم باش، کاش بشی همونی که دلم میخواد، جونم رو بدم باش مثل اون قدیما، یا حالم رو عوض کن تو همین من عاشق، بیا همون روزا رو عوض کن.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
چشمات نسار اینقدر برام شد، نگو من سرون